از این جهت کمکی بکنین.
جایزه جلال که رفت به شناخت جلال نداره، به عنوان مثلا یادبود ایشون به عنوان یکی از نویسندگان مؤثر در نیم قرن اخیر.
از این جهت که به هر حال این اسم هر بار که تکرار میشه میشه خب رفت در موردش خوند، یعنی شاید کنشکاف کنه
به این عنوان دیگه، یاد بوده فقط.
بله.
ولی آثاری که در مورد ایشون نوشته شده معمولا خیلی همون مثبت و منفی رو حتما خواستن که بگم. و خیلی هم کتاب نوشته شده درباره جلال، خیلی اثر، مقاله، پایان نامه، به دلیل وجوه متعدد شخصیتی و آثاری که ایشون داره قابل بررسی های متفاوتی هم هستش. معمولا چیزی که من درک کردم اینه که کمتر کسی خواسته فقط بشناسه که چی بود ویژگی، همراه به اظهار نظر اغلبشون
درست.
که من این رو نمیپسندم یا من این رو میپسندم.
پس ای کاش چه این اتفاق بیفته که در واقع جلال رو بهتر بشناسی.
به نظرم هنوز جا برای شناخت و کار برای شناخت ایشون هست.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر احسان رضایی و همینطور از شما آقای مسعود بربر که در این بخش از برنامه ما رو همراهی کردید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سلامت باشید.
خدا
حافظ.
متشکرم. پیشخوان. کنار جاده چهارزانو نشسته بود، قاز سفید را محکم در بغل چسبیده بود. حتی در تاریکی شب بدون نور چراغ از فاصله دور سپیدی قاز به چشم می آمد، چرا که پیرمرد پیراهن آبی و شلوار تیره به تن داشت و این امکان خودنمایی بیشتری به سفیدی قاز می بخشید. بهمن فربود با یک اتومبیل سواری در جاده به نسبت باریکی در حرکت بود. غرق در افکار و اوهام خود از کنار پیرمرد گذشت. چند صد متری دور شد. ناگهان چنان ایستاد که گویی چرخهایش قفل کرده بود. تصویری دیده بود که باورش سخت بود. باران ریزی میبارید. حالا صدای حرکت برف پاکنهای ماشین را به وضوح میشنید. با آینه بالای سر و بغل نگاه کرد. قطرات باران روی آینه های بغل و شیشه عقب امکانی برای دیدن نگذاشته بود. فربود پیاده شد. پیرمرد هنوز کنار جاده نشسته بود. با خود گفت خدای من، یعنی چی؟ ساعت 2:30 زیر بارون این پیرمرد و اون قاز؟ پشت فرمان نشست و دنده عقب رفت. وقتی به پیرمرد رسید گفت آقا این وقت شب توی این بارون اینجا چه کار میکنی؟ اونم با این قاز؟ پیرمرد با نگاهی مشکوک پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ فربود با پوزخند جواب داد من دارم میرم خونم. خب منم میخوام برم خونم. خونت کجا؟ چند کیلومتر جلوتر. منو میرسونی؟ من نمیدونم چند کیلومتر جلوتر کجاست، چون خودم دفعه اول میام تو این جاده. بذار من سوارشم بعد میگم کجا نگه داری. فربود او را سوار کرد و هر دو راهی شدند. آنچه شنیدید بخشی از داستان قاز از مجموعه داستان بیدار دل بود. این کتاب نخستین اثر منتشر شده از هنرمند نقاش، طراح و مدرس هنرهای تجسمی علیرضا اسماعیلی فریدونی بود. صاحب اثر با نگرشی ویژه از دریچه زیبا شناسی پدیده‌ها، وقایع و حوادث پیرامونی آدم‌های قصه‌هایش را به تصویر کشیده است و تلاش می‌کند لایه‌های پنهان روحی و روانی شخصیت‌های داستانیش را واکاوی کند تا شاید رایحه امید و خوشبینی را به مشام انسان تنها و سرگشته امروز برساند. رادیو کتاب پنج شنبه ها رو میشنوید که کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. ما در رادیو کتاب پنج شنبه ها از ادبیات معاصر برای شما میگیم. تازه ها. نشر نو به تازگی کتاب اختراع قوم یهود نوشته شلومو سند و ترجمه احد علی قلیان را در 1100 نسخه منتشر کرده است. منتقدان درباره این کتاب میگویند این شاهکار تاریخی روایتی از تاریخ یهود و اسرائیل به دست می‌دهد. شلومو سند مورخ اسرائیلی با کشیدن خط بطلان بر افسانه تبعید اجباری یهودیان در قرن اول به دست رومیان چنین استدلال می‌کند که بیشتر یهودیان امروز فرزندان نوکیشان هستند که زادگاهشان در سراسر خاورمیانه و اروپای شرقی پراکنده بود. وی در ادامه به نویسنده کتاب اشاره کرده. شلومو سند در این اثر سنت شکن که 19 هفته در فهرست کتاب‌های پرفروش بود و برنده جایزه رشک‌انگیز امروز در فرانسه شد، شالوده‌های فکری را برای ساخت تصویری تازه از آینده اسرائیل فراهم می‌کند. زلزله بی سر و صدای این کتاب ایمان تاریخی به پیوند یهودیت و اسرائیل را می‌لرزاند. در مقدمه این کتاب عناوینی چون هویت در حرکت و خاطرات برساخته را می‌خوانیم و در ادامه نویسنده به حاکمیت و برابری در جستجوی زمان گم شده، دعوت به دین و تغییر دین و سیاست هویت در اسرائیل اشاره کرده است. خب جناب آقای بربر، ما در بخش تازه این هفته خبر انتخاب کردیم که خب درباره چاپ کتابی است که بنا به دلایلی که خب مطرح کردیم در جهان مورد بحث و چالش قرار گرفته. در رسانه‌های خودمون و محفل‌های ادبی هم تحلیل‌ها و نقطه نظرهای زیادی درباره این کتاب با رویکردهای تاریخی و مستندنگاری صورت گرفته. یکی از نقد‌های مفصل رو آقای صادق وفایی نوشتن که هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای صادق وفایی سلام، شب شما بخیر.
سلام، منم شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزاریم جناب آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه‌مون آقای مسعود بربر اینجا در استودیو حاضر هستن تا با شما پیرامون این مبحث صحبت بکنم. بفرمایید آقای بربر.
در خدمتتون هستم.
خشم آقای وفایی، من سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خب مقدمه ای که خونده شد رو در مورد کتاب در واقع اختراع قوم یهود رو شنیدیم که پیشینه در واقع پژوهش شما در این زمینه رو نشون میده. اخیرا کتابی هم با ترجمه آقای مهدی تدعیانی منتشر شد به نام هولوکاست، پیگرد و کشتار یهود یا یهودیان. آقای تدعیانی رو ما به عنوان کسی میشناسیم که ترجمه های دست اولی از شناخت فاشیسم، نظام های توتالیتر و مسائل مرتبط با اونها، اصلا ارنست نولتر رو در واقع به جامعه ایران معرفی کرده، به خصوص کشورهای اروپای شرقی و که خیلی از اونها نظام ها رو هم تجربه کردن و میدونم شما در موردشون پژوهش‌های داشتین. این کتاب تازه آقای تدعیانی یا این کتاب تازه‌ای که آقای تدعیانی ترجمه کرده برای ما چه میگه از ماجرای هولوکاست؟
ببینید، این کتابی که ایشون ترجمه کرده یکی از عناوین مجموعه تاریخ آلمان هست که توی در واقع هم کشور آلمان داره چاپ میشه به زبان آلمانیه و خب آقای تدعیانی هم که از زبان آلمانی در واقع ترجمه کردن و شما هم اشاره خوبی داشتین، ایشون شاگرد در واقع ارنست نولته هستن و یه کتابی هم، حالا من الان عنوانش رو فراموش کردم، یه عنوانی رو در واقع داشت این کتابه، نمیدونم مثلا ماجرای هولوکاست یا یهودیان از دیدگاه ارنست نولته، یه کتابی بود با یه همچین عنوانی بود که ایشون قبل از این کتاب آقای تدعیانی در واقع ترجمه کرده بودن. حالا خود این کتاب هولوکاست، پیگرد و کشتار یهودیان، نوشته آقای الکساندر براکل هستش که در واقع همین چند وقت پیش با ترجمه آقای تدعیانی چاپ شده و الان هم فکر می‌کنم با چاپ پنجمش در واقع در بازار نشر در واقع عرضه شده. کتاب رو این آقای براکل در واقع محققی هستش که در مورد اروپای شرقی و مثلا حالا جنگ جهانی دوم در قسمت‌های در قسمتی که اسلاب‌ها و روس‌ها در واقع بودن و خلاصه کشتارهایی که در اون برهه از تاریخ اتفاق افتاده، ایشون پژوهش‌هایی داشته در این زمینه و فکر می‌کنم 2006 یا 2008 بود که مدرک دکترای تاریخ خودش رو هم در واقع حال دانشگاه رو فراموش کردم از اینجای در واقع ایشون دریافت کرده. کتابی هم که داریم در موردش صحبت می‌کنیم یک حالت، حالا من کتابی که خوندم تقریبا حالت بی‌طرفانه‌ای داره، اما مشخصه که خب ایشون هم از اون کشتار یهودیان در واقع ناراضیه و حالا مخاطب در واقع هوشیار و هوشمند احتمالا متوجه میشه که کاملا ضد نازی هستین نویسنده در واقع.
آقای وفایی، معمولا وقتی در مورد هولوکاست صحبت میشه به خود این فاجعه انسانی و در واقع ماجرا پرداخته میشه و ابعاد عاطفیش و اینا، به خصوص وقتی بحث سینمای مربوط به هولوکاست و ادبیات و آثار ادبیش پرداخته میشه. ریشه یابی این موضوع شاید خیلی عمیق بهش پرداخته نشده. شما به عنوان آدمی که در این زمینه حال پژوهش‌هایی داشتین، کتاب‌های مرتبط با این موضوع رو مطالعه کردین، چه در این کتاب و چه حالا مطالعات خودتون در مورد ریشه یابی این موضوع، این که از چه دیدگاهی نشأت میگیرم، اگه دوست دارین در واقع بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی نکته خوبی اشاره کردین. اتفاقا همین الان که من در واقع منتظر بودم برای شروع این گفتگو، دیدم یه بخشی از موسیقی فیلم فهرست شیندلر رو پخش کردن دوستانتون. در واقع ببینید، عموما توی فیلم‌های سینمایی و حالا رمان‌هایی که در مورد هولوکاست، حالا یه چند وقت پیشم ترجمه خالکوب آشویتس بود توی ایران در واقع خیلی مطرح شد و چند تا ترجمه ازش اومده بود، توی این گونه آثار ما به نوعی تحریک عواطف و احساسات مخاطب رو می‌بینیم، یعنی هدف تولید کننده یا حالا دستاندرکاران ساخت اون فیلم یا اون کتاب در واقع هستش. من حالا تو اون مطلب نقدی که داشتم، مخاطبان در واقع علاقمندان که در واقع میخوان تجربهش بکنن در این زمینه رو دعوت به این کردن که بیایم رویکرد علمی داشته باشیم. حالا الان که فرصت هست خدمت شنوندگان عزیز من عرض میکنم که ما یه رویکرد علمی داشته باشیم، سعی بکنیم برای احساساتمون در واقع به نوعی غلبه بکنیم و بیشتر از سمت تاریخ این حقیقت رو ببینیم، چون خب بالاخره حالا هر گروهی از سمت سو از زاویه خودش بیان میکنه دیگه. مشخصه که یهودیا و حالا احتمالاً صهیونیستا خیلی این قضیه رو احتمالاً آب و تاب و پیازدهاشو زیاد میکنن، اما چیزی که ما به عنوان هولوکاست الان مثلا خیلی بین ما جا افتاده و مردم ما هم شنیدن، اون چیزی نیست که در ابتدای امر ما فکر بکنیم کشتار یهودیان در کار بوده. این نبوده، یعنی حالا هیتلر و اون ناسیونال سوسیالیست‌های آلمانی، اون نازی‌ها در واقع و اون تندروهاشون، حتی رادیکال‌ترینشون، تا برهه‌ای از تاریخ اصلا قصد کشتار یهودیان رو نداشتن، اصلا همچین برنامه‌ای نبوده. یعنی ما تاریخ رو که برق می‌زنیم می‌بینیم ابتدای امر راه حل یهود اسمش بوده، اون برنامه‌هایی که روی میز می‌اومده، جلساتی که می‌ذاشتن تحت این عنوان، زیر این عنوان در واقع بررسی می‌کردن. از برهه‌ای به بعد والله اجازه بدید من این توضیح رو هم بدم که توی این برنامه قصدشون این بودی که یهودیان رو، من تعبیر خودم این بود که تخلیه بکنن، اروپا و حالا آلمان اون رایش جدید، رایش سوم رو در واقع تخلیه بکنن از یهودیان، اما به جایی رسیدن که دیدن توانایی این کار رو ندارن و به این نکته رسیدن که دست و کشتار و حذف فیزیکی بزنن و در نتیجه رسیدن به راه حل نهایی یهود و عنوانش رو راه حل نهایی یهود و به نظر من از تخلیه رسیدن به تصفیه. و نکته ای که این به نظر من نکته مقفول باقی میمونه و تو این فیلم ها و این آثار ادبی ما این رو نمیبینیم، این ازش قفلت میشه و مخاطبی که میبینه حالا قرار احساسات و عواطفش هم تحریک بشه، به این میرسه که حالا درسته اون ریشه های یهودی ستیزی هم توی اروپا بوده و الکساندر براکل تو کتاب هم در واقع به این پرداخته، اما این مقفول میمونه و مخاطب میمونه از اول نازی ها در پی کشتار یهودیان بودن و حالا اون اتفاقاتی که تو فیلم میبینیم و توی مثلا فهرست شیندلر هم دیدیم و با این که فیلم خوبی هم هست و قوی ساخته شده، ولی یه جاهایی مخاطب هوشمند و هوشیار که اول صحبت اشاره کردم میفهمه که در واقع تولید کننده و دستاندرکاران تولید کجا یه در واقع احساسات مخاطب رو هدف گرفتن و چه قصدی دارن.
حالا در واقع شما یک توضیح دادین که در واقع فرایند اینطوری بوده که ابتدا قصد مثلا تخلیه بوده، بعد رسیدیم بحث اون داستان، ولی به اون ریشه یابیه من دنبال جهانبینی یا اون دستگاه فکری یا اون مکتبی که در واقع رسیده به این، یعنی محصول چه پدیده ایه این اتفاقی که رخ میده.
ببینید من یه حرف کلی دارم که حالا
ببخشید من که شفاف بکنم، ما مثلا یه از دید شرق شناسان غربی یک جهان شرق داریم که به گفته اونها جهان استبداد بوده و این حرفا، یک جهان غرب داریم که مهد دموکراسی و در واقع خرد و این حرفاست. بعد جالبه که این اتفاق در جهان غرب رخ میده. خب میخوام ببینم که چه چیزی منجر به این در واقع میشه، چرا ما مشابه این رو خب طبیعتا نداشتیم.
کاملا نکته درستی گفت. من اتفاقا همین امروز ظهر بود با یه سری از دوستانم صحبت میکردم و طی چند ماه گذشتم خیلی روی نکته تاکید کردن که اگر برگردیم تاریخ رو مرور بکنیم، شما الان نگاه بکنید مثلا عالم رو به شرق و غرب تقسیم بکنید، بگیم شرق عالم غرب عالم، اون تمدن شرقی شما بگین بودایی ها، چینی ها، ژاپنی ها، مثلا هندی ها و ایرانی ها چه دستاوردی برای بشریت دارن؟ من میگم سیر آفاق انفسی و عرفانی دارن، حالا عرفان اسلامی داریم، عرفان بودایی، هرچی. به نظرم این قسمت از عالم، یعنی این شرق عالم، خیلی آزاردهنده نیست، مردم آزار نیست در واقع. اما به غرب که میام، اگر اون دستاوردهای فلسفه غرب، افلاطون، ارسطو اینا، حالا و در روزگار قرون وسطا اون دستگاه فکری، بعد آکویناس و حالا مثلا میگم فلسفه های نوین که داریم، اگر اینها رو به علاوه دستاوردهای تکنیکی و صنعتی فاکتور بگیریم، از در واقع فرهنگ و تمدن غرب کنار بذاریم، آیا واقعا چیزی جز کشتار و خشونت و تجاوز، قتل و اینها، آیا دستاوردی برای بشر داشته این تمدن؟ من میگم نه. و این واقعا تزیه که امروز دارم روش کار میکنم و مطالعه میکنم، خیلی هم دوست دارم اینو ثابت بکنم به خیلی از دوستان که به نظرم غافلند ازش. به نظر من در قرن بیستم یکی از نمودهای بارز در واقع این بخش از تمدن غرب همین قصه هولوکاست است که بزرگترین نسل‌کشی و آدم‌کشی به نظر من بشریت، حالا منابع تاریخی هم میگن، اون ریشه که شما میفرمایید به نظر من در واقع اینه.
بس. خیلی متشکرم. اگر نکته دیگه‌ای در مورد این پژوهش دارید ما در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم حالا من نقدی که اخیراً از شما خوندم در کتاب خیلی جذاب بود برای خود من و خیلی متفاوت بود با جریانی که الان میخونیم در مورد این پدیده. اگر خودتون نکته دوستان اضافه بکنیم و در خدمت هستیم.
من حالا چون وقت برنامه هم احتمالاً کم هست خیلی سریع بگم خدمتتون. به نظرم یک ذره این مسائل و قضایا مشکوک میرسه. حالا این قصه طرح مهاجرت به کشور یهود، شما تو اول برنامه در واقع به کتاب اختراع قوم یهود شلومو زند اشاره کردید، خیلی منبع خوب و مفصلی، حالا من مطلب دو قسمتی مفصلی هم در مورد اون کتاب داشتم و میگم این قضایای تاریخی که تو قرن 20 اتفاق افتاد و بعد از در واقع جنگ جهانی دوم قصه اسرائیل و تشکیل کشور یهودی رو ما داشتیم، هرچند که ریشه در قبل داشته، من دعوت میکنم علاقه‌مندان به پژوهش‌های تاریخی حتما مطالعه بکنم و به یه منبع در واقع بسنده نکنم. و این نکته جالبی که حالا خیلی نکات جالب و مشابه وجود داره در رفتاری که اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها داشتن، تشابهاتی در این زمینه رفتاری که آلمانی‌ها با یهودی‌ها داشتن، یعنی همون کارهایی که آلمانی‌ها با یهودی‌ها کردن، تندروهانشون، ما همون رفتار رو می‌بینیم که در واقع یهودیان تندرو و صهیونیست‌ها در قبال فلسطینی‌ها یکی دو دهه بعد انجام دادن. و به نظرم یک الگو و یه چرخه باطل و جنایتکارانه در تاریخ، حالا نمی‌دونم چریان‌های پشت پرده هستن، فراماسونری هستن، هر چی هستن، امیدوارم اونایی که علاقه من هستن به این قضیه بتونن با مطالعه بیشتر و منابع تاریخی در واقع پرده از این رازهای مگو بردارن.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای صادق وفایی که با ما همراه بودید در برنامه رادیو کتاب پنجشنبه. سپاس فراوان.
خواهش میکنم، شب بخیر میگم.
گفتگوی مسعود بربر رو شنیدید با صادق وفایی به بهانه چاپ در واقع اختراع قوم یهود، نوشته شلومو زند یا شلومو زند که نشر نو به تازگی اون رو منتشر کرده. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، ساعت 20:20 است. رادیو کتاب پنجشنبه ها رو میشنوید. کاریست از گروه کتاب از ادبیات معاصر براتون صحبت میکنیم، از کتاب هایی که برای پیشخوان کتاب فروشی ها قرار میگیره نقد و بررسی ها رو مطالعه میکنیم، از خبرهای حوزه کتاب برای شما میگیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید تا ساعت 20:55. یک خاطره از دیروز، یک خاطره از فردا. یکی میگفت موسیقی مثل عکس میمونه، مثل بو و عطر. موسیقی وقتی به دل و جونت میشینه خاطره میشه و تا همیشه دوباره و دوباره شنیدنش مرور خاطره هاست. موسیقی خوب هم با تموم شدن و ساکت شدن سازهاش تموم نمیشه. بارها و بارها به سراغش میری، وقت و بی وقت میشنوی، باهاش روح لحظه ها تو تغییر میدی. آلبوم نیلوفرانه ی علیرضا افتخاری اولین آلبومی بود که با اشعاری از قیصر امینپور منتشر و موفقیت بسیاری هم کسب کرد. آلبوم نیلوفرانه شامل آثاری بود تقدیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که معروفترین آن قطعه یارا یارا بود. موسیقی این آلبوم ساخته ی عباس خوشدل بود و فریدون شهبازیان هم در این کار نقش مهم می داشت. این آلبوم اوایل دهه 70 منتشر شد و طبق آمار یکی از پرفروشترین آلبوم های تاریخ موسیقی ایران است. همکاری قیصر امینپور با علیرضا افتخاری و عباس خوشدل از نیلوفرانه یک آغاز شد و تا نیلوفرانه دو و شبان عاشق نیز ادامه داشت. اینو هم از یاد نبریم که انتخاب ترانه های آلبوم نیلوفرانه در فیلم لیلا ساخته ی داریوش مهرجویی در محبوبیت و خاطر انگیز شدن این آلبوم نقش پررنگی داشت. با هم به خاطرات نیمه دهه 70 سفر می‌کنیم و قطعه‌ای از آلبوم نیلوفرانه را به اتفاق با هم می‌شنویم.
تو نسیم پسر تو با منی، اما من از خودم دورم، چقدر از دریا من از تو مهجورم. ای نامت از دل و جان در همه جا، به هر زبان جایی، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چوکشان جاری. دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست. با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست. چگونه فریادت نزنم، چرا دم از یادت نزنم، در آج تنهایی اگر زمین ویران شود، تویی که با مایی. ای نامت از دل و جان در همه جا، به هر زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری.
خب این هم قطعه خاطره انگیز از آلبوم نیلو فرانه که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه رادیو کتاب پنج شنبه ها رو میشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. آمار مرگ و میر و تولد کتاب فروشی ها. مطابق آمار در دو سال گذشته در تهران 41 کتاب فروشی تعطیل شده و 98 کتاب فروشی جدید افتتاح. فوت مالک، بیمیلی ورثه به ادامه کسب و کار متوفا یا تغییر شغل، بازنشستگی از علتهای تعطیلی کتاب فروشی ها بوده. کتاب فروش ها میگن در وضعیتی که مردم کتاب نمیخرن با توجه به قیمت بالای سرقفلی